أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف الهی از این جلسه وارد یه فهرستی از مسائل کلام موجود در بحث خداشناسی میشیم و روند در واقع تغییرات این مسائل رو تو کتب درسی کلام شیعه میخواییم بررسی کنیم. ما 10 جلسه تا الان با هم داشتیم که مسائل خیلی کلان و مهمی رو مرور کردیم و جلسه قبل 10 تا شاخص در کلام مطلوب عرض کردیم ایاتون باشه. یعنی چکیده اون 10 جلسه همون جلسه 10ش بود که ما میخواستیم به این برسیم که کلام مطلوب چیه و حالا خداشناسی در این کلام مطلوب یعنی چی و چه ویژگیایی داره. برای خداشناسی در کلام مطلوب 10 تا شاخص جلسه پیش عرض کردیم که عملا از این جلسه به بعد میخواییم بر اساس همون شاخصه ها به خود متن مباحث خداشناسی بپردازیم. یعنی تا اینجا دونستیم که ما اگه بخوایم یک کار مطلوب تو خداشناسی بکنیم، تو کلام مطلوب رو توحید بخوایم کار بکنیم چه ابعادی داره. حالا عملا میخوایم از این جلسه مصداقا به اونا بپردازیم. این روندو که در واقع روند خداشناسی در کلام مطلوبه توی 5 گام اصلی، یعنی اون 10 تا شاخص رو توی 5 مرحله میخواییم پیش ببریم. مرحله 1 قدم 1 شاخص 1 و 2ه. یادتونه حال و هوای شاخص 1 و 2 چی بود؟ حال و هوای شاخص 1 و 2 تمرکز روی کلام موجود و تراث موجود کلام بود. من دیگه توضیح نمیدم. شاخص این قدم اول به شاخص 1 و 2، یعنی با یعنی در واقع تو قدم 1 ما به تراث کلام موجود و اون کمالاتی که تو این تراث هست میخواییم بپردازیم. تو قدم بعدی که حالا مثلا جلسات جلوتر بهش میرسیم، به شاخص 3 و 4 و 5 میپردازیم. یادتونه حال و هوای کلی شاخص 3 و 4 و 5 چی بود؟ همش حال و هواش این بود که کلام باید به تناسب نیاز امروز باشه، کلام باید امروزی باشه، حالا جنبه تمدنی، جنبه رسانه‌ای، جنبه اون ستایی که گفتیم. اینم قدم 2. تو قدم 3 که همش میریم جلوتر، ان‌شاءالله باید مثلا هر کدوم 2-3 جلسه 1-2 جلسه بپردازیم. شاخص 6م، قدم 3م، شاخص 6 تونه چی بود؟ احسن، قرآنی و روایی بودن، که اونجا باید یه بحث مهم می‌کنیم و اون آیات و روایات قرر آیات و روایات تو بحث خداشناسی و توحید رو بیاریم که خیلی انشالله بحث خوبی. شاخص 7م هم قدم 4م میشه که اگه یادتون باشه بحث روش اجتهادی بود که چجوری جمع قرآن، عرفان، برهان و همون حرفایی که زدیم عملاً جنبه اجتهادی کلام بود، جنبه روش اجتهادی کلام بود. شاخص 8 و 9 و 10 هم که توی فضا بود، اونم قدم 5م چی بود؟ در واقع جنبندی خداشناسی تو کلام مطلوب چی میشه؟ در واقع اونم گذاشتیم بر آخر که دیگه میشه جنبندی این کلاسمونو. حالا ایشالا این 5 قدم رو بتونیم توی این 5 هفته 6 هفته پیش ببریم. جا داره هر چی بخوایم بیشتر بحث کنیم جا داره، ولی خب در حد حلقه 1 بود. و خودم ترسیمی که همیشه تو ذهنم بود این بود که بحثای توحید یه همچین حلقه 1 میخواد که حالا توی مثلا 15 جلسه نه 20 جلسه حالا یه فضای کلام مطلوب و خداشناسی مطلوب رو ترسیم کنه. بعد تو حلقه 2 از قدیم هم مرسوم بوده کتاب توحید صدوق رو میخوندن. توحید صدوق یه کتاب روایی محض دیگه، در واقع با محوریت اون میشه حلقه 2 رو پیش بود. تو حلقه 3 به نظرم به من بگید در واقع باید تمرکز کنید رو مباحث خصوصا علامه طباطبایی تو خداشناسی، یعنی خصوصا المیزان، حالا المیزان و رسائل توحیدیش، ولی حالا المیزان شاخصه دیگه. حالا بریم جلو انشالله. الان از این جلسه عرض کردم ما میخواییم به فهرستی از مسائل کلام موجود و توضیحاتی دربارش و روند کتب درسی و این مسائل رو، یعنی شما آشنا بشید با یه سری اصطلاحات مفهوم، یعنی از کلام موجود همیشه به شما میگن صفات سلبی ثبوتی، مثلا باید بلد باشید این یعنی چی، نمیدونم صفات ذات، صفات فعل، یا مثلا فلان روی کرده، فلان مسئله ها. یه هندسه ای از مسائل میخوایم عرض کنیم، خصوصا با تمرکز بر کتابای درسی کلام. یعنی شما قشنگ بدونید کتابای درسی کلام مباحث اصلا دیگه محدود فقط به خداشناسی هستیم دیگه، ما با نبوت و معاد و اینا الان دیگه اصلا کاری نداریم، یعنی دیگه مختص فقط خداشناسی و توحید بحثا رو پیش میبریم. به خاطر همین این جلسه همون قدم اولمون میشه که تمرکز رو تراث کلام موجود و کمالاتشه. با این بحثا میخوایم شروع کنیم که فهرست مسائل، هندسه مسائل، اون نظام مسائل کلام موجود چیه، کتب درسی هم، کتب درسی کلام شیعه هم به ترتیب چه تحولاتی رو پشت سر گذاشتن. ببینید من به نظرم با همون سبک روند تاریخی که میگفتیم ذهن خیلی منظم میشه، با همون سبک روند تاریخی این بحثم پیش ببرم. جز اولین کتاب‌های کلام شیعه چی بوده؟ ما دیگه بحث اون کلام موجوده، میخواییم به کلام موجود بپردازیم که همون شاخصه یک و دو باشه، تراثش رو میخواییم بررسی کنیم. به ترتیب از اول تاریخ شروع کنیم. کلام موجود اگه بخواییم بگیم مثلا جز اولین تراث‌ها، تراث کلام موجود چی بوده، چه کتابی باید بگیم؟ کدوم کتابش؟ اعتقادات دیگه، اعتقادات. توحید صدوق کتاب رواییه. حالا من توحید صدوق هم آوردم. توحید صدوق کتاب رواییه، نمیشه گفت کتاب کلامیه، ولی با دغدغه کلامی و اعتقادی نوشته شده. اما رسلا بخوای کتاب کلامی اسم ببری، اعتقادی اسم ببری، توحید صدوقه. حالا قبلش هم میشه اسمایی آوردی، من اینا رو قبلا توضیح دادم، ولی اونی که برای ما مهمه در واقع اینه که از مثل خلاصه شیخ صدوق که یک کتاب داره به اسم اعتقادات، مثلا ما نقطه صفر رو بذاریم شروع کنیم. یه چیز تو پرانتز بگم، در واقع اعتقادات صدوق چیزی نیست غیر از جمع‌بندی در واقع روایات، فقط کتاب روایی نیست رسما، عملا ایشون از الفاظ روایات استفاده کرده. مثل فقه روایی بود، تو بحثای فقه میخوندید فقه روایی، اینم یه جور عقاید روایی، فقط همین خود ایشون نوشته. یه بحث خیلی خوبی میشه کرد تو زمان عصر حضور اهل بیت، که اصلا جریانها و مدارسی که اصحاب اهل بیت بودن تو کلام چند دستن. شاید تعجب کنید، شاید فکر کنید آقا همه اصحاب اهل بیت یه دسته بودن، یه اعتقادی داشتن. بله تو مسائل کلام اینجوری بودن، ولی تفاوتایی با هم داشتن. مثلا هشام ابن حکم، نمیدونم یونس ابن عبدالرحمن، میان جلوتر، این افراد نهله هایی داشتن، تفاوت هایی داشتن. جالبه، یعنی بحث خیلی جذابیه، ولی بحثش مربوط به ما نیست. ما بحثمون کلام و کلام مطلوبه، اون دغدغش دغدغه معمولا تاریخ حدیث و مثلا شناخت اصحاب اهل بیت و جریان های مثلا فکری زمان اهل بیت و ایناست که یه جلسه جدا میخواد، یه بحث جدا میخواد، ذیل مثلا تاریخ حدیث و مدارس حدیثی و اصحاب اهل بیت و اینا. من فقط از باب اینکه حالا یه سرنخ تحقیقی بدم به دوستانی که علاقه دارن، چون خیلی برای خودم این بره جذاب و جالبه. یه گروهی ذیل دارالحدیث، همین دارالحدیث هست که کتابای حدیثی میزنن، یه پژوهشگری ذیلش شکل گرفته به اسم پژوهشگری کلام اهل بیت. همینای محمد تقی صبحانی و شاگردانشون و یه عده‌ای اونجا انصافا تو این زمینه دارن کارهای خوبی میکنن. تو زمینه چی؟ تاریخ کلام شیعه، خصوصا از زمان اهل بیت و اصحاب اهل بیت. حالا اومدن جلو تا رسیدن مثلا آرومارو به عصر غیبت صغرا و کبرا، اون پیوستگی رو خیلی قشنگ نشونه. این یه نمونه از کتاباشونه، جستارهایی در مدرسه کلامی کوفه. مثلا یه کتاب مثل همین دارن، جستارهایی در مدرسه کلامی قم، در مدرسه کلامی بغداد، این ستا رو دارن. آثار خیلی متعدد و متنوع دیگه هم دارن، همش رو همون پژوهشکده کلام اهل بیت میذاره. چرا اسمش رو گذاشتن کلام اهل بیت و چرا ذیل دارالحدیث این شکل گرفته؟ چون کاملا یه دغدغه حدیثیه که آقا اصحاب اهل بیت، محدثین و راویان ما، اونایی که جنبه کلامی پررنگی داشتن، اعتقاداتشون چی بودن، ریشه‌هاشون چی بوده. کارهای جالبی کردن، کتابای جالبی نوشتن. مثلا فرض کنید این کتابشون تمرکز رو کوفه داره، مثلا فرض کنید یه سری مقاله توش هست، میخوام بگم اهمیتش. فرض کنید مثلا شروع میکنه از این بحث که اصلا مدرسه کلامی کوفه چیه. مثلا نوشته یه مقالهش اینه: امتداد جریان فکری هشام ابن حکم تا شکل‌گیری مدرسه بغداد. یعنی هشام ابن حکم چجوری اون اندیشاش اومد رسید به کوفه، بعدم رفت تا رسید به بغداد. این سیر تاریخی ها رو خیلی جالب بررسی کردن و یه نگاه خیلی مهمی به حدیث شیعه به شما میدن. مثلا فرض کن یه سری روایات رو صدوق نقل کرده، یه سری روایات رو کلینی نقل نکرده. این نمونه رو دقت بکنید، کتاب کافی کلینی با چه بابی شروع میشه؟ کلینی با چی شروع میشه؟ قول شدید؟ با چی شروع میشه به نظرتون؟ نه دیدید کافی کلینی زشته ها، اینجوری من نگاه میکنم. نه عجیبه که نمیدونید. با عقل و جهل شروع شده. اصلا خیلی عجیبه با عقل و جهل شروع شده. یه سوال، مثلا کلینی به عنوان بزرگترین محدث که داره یه نظام فکری از روایات اهل بیت میخواد بهمون بده، با عقل شروع میکنه. ولی حالا اینو دقت کنید، صدوق تو هیچ کتابیش بابی به اسم باب عقل و جهل یا مثلا علم و اینجور چیزا نداره. کلینی با باب عقل و جهل شروع میکنه، ولی صدوق تو هیچ کتابیش، نه که روایاتشو نمیاره ها، یه مقدار از روایاتشو نقل میکنه ولی پراکنده تو جای دیگه. خلاصه هیچ بابی به اسم باب عقل و جهل نداره. این برمیگرده به اون رویکردهای حدیثی که کلینی بیشتر میگن منتسب به کجاست، اون سبک و سیاقش بیشتر منتسب به مدرسه بغداد دیگه، ببخشید منتسب به کوفه است دیگه، درسته؟ مثلا فرض کن شاگرد کی بوده؟ شاگرد علی ابن ابراهیم قومی بوده. ولی علی ابن ابراهیم قومی کیه که خیلی از حدیثاشو ایشون از پدرش ابراهیم ابن هاشمه که مثلا اول من نشر حدیث الکوفیین به قومه. یعنی اون جریانی که از هشام ابن حکم شروع میشه، یونس ابن عبدالرحمن میاد میرسه به پدر علی ابن ابراهیم، یعنی به ابراهیم ابن هاشم، بعد میاد علی ابن ابراهیم، بعد میرسه به کلینی. یا مثلا حالا صدوق از اون بعد ببینید متفاوته. اینا جریانای درونی شیعه است. بعضیاشون یه مقدار تعبدگراترن، اینجوری بگم شاید بهتره، بعضیشون تعقلگراترن یه مقدار. مثلا خود کلینی یه مقدار مربوط به اون جریان حدیثیه که یه مقدار جنبه تعقل توشون هست، باب عقل و جهل هم اول میاره. ولی جالبه، مثلا گفتم صدوق هیچ بابی به عنوان عقل و جهل و علم و اینا نداره، اصلا کتاب توحیدشو با چه بابی به نظرتون شروع میکنه؟ فرض کنید توحید که دیگه مثلا اعتقادی ترین بحث و ایناست، به نظرتون باب اولش اسمش چیه؟ باب ثواب الموحدین و العارفین. این جنبه چی؟ ثواب، عبادیش، تعبدیش. بعد این برمیگرده به یه سری بحثای ریشه‌ای تر. حالا از این ماجرا بخوام بگذرم، میرسیم حالا خود صدوق. تمرکز کنیم رو خود شیخ صدوق. یه اتفاق مهمی تو کلام شیعه افتاده. شیخ صدوق که کتاب اعتقاداتو نوشته، ما حالا با این توضیحاتی هم که مخصوص دادن احساس می‌کنیم آقا شیخ صدوق دیگه خیلی متعبده به روایاته، درسته؟ احساس می‌کنیم خیلی دیگه، مثلا معمولا هم مرسوم میگن شیخ صدوق چیه؟ خیلی نقلگراه و مثلا در مقابلش کیو میذارن؟ تو بحثای کلامی اعتقادی مقابل شیخ صدوق کیو میذارن؟ شیخ مفید رو میذارن. خصوصا میگن صدوق اعتقادات نوشته، شیخ مفید چی نوشته؟ تصحیح الاعتقادات. کتاب تصحیح الاعتقادات اینه، نگاه کنید امده، فکر نکنید حالا چند جلده، همینه تصحیح الاعتقادات امامیه، تصحیح و اعتقادات تل امامیه، که چند صفحه است؟ بله صد و مثلا 50 صفحه است، که توش میگه قول هو، مثلا قول صدوق که این بوده مثلا قبول ندارم و این میشه. این تصویر غلطی نیست که اجمالنش خیلی در واقع کمرنگش که صدوق جنبه نقل‌گرایی توش غلبه داره، شیخ مفید جنبه مثلا عقل‌گرایی هم داره. چرا پربیراه نیست؟ حتی بعد میخوام یه چیز مهمی خدمتون بگم که اینا رو کمتر شد بشنوید، ولی خیلی اثرات مهمی حالا میبینید تو کلام شیعه چه جوری اثر گذاشت. چرا پربیراه نیست؟ یه نکته خیلی اساسی داره. این که صدوق، ببخشید، این که شیخ مفید و حالا بعدش سید مرتضی یه اندیشه خیلی خاص دارن، خیلی شاز تو شیعه دارن. چیه اون اندیشه؟ که احسن، که حجیت خبر واحد رو قبول ندارن الا اینکه قرینه‌ای باشه و مثلا اون حرفایی که دارن. مفید و صدوق اینو قبول ندارن خودشون و به شدت هم به اونایی که اینو قبول دارن میتازن. خیلی عباراتشون خیلی شدید. حالا میخوام این عبارات رو بکنم. اول تذکر حجیت خبر واحده. نه صدوق نه، مفید گفتم، صدوق نه، مفید. آره صدوق که پدر جد قبول داشتن خبر واحده، اون که هیچی، یعنی کلا محدثین و راویان که اینجوریان. ولی به طور خاص ببین تو اندیشه کلامی دو نفر رو میذارن معمولا روبروی هم، اصلا اینا نماد شدن، یکی صدوق یکی شیخ مفید، این اعتقادات داره، اون تسیع الاعتقادات داره. صدوق استاد مفید هست ولی مفید به شدت بهش میتازه. حالا این شدتش الان یه مقدار میخونم، یه عبارتاش کم یه جاهایی حالا میبینید دیگه فضا چیه دیگه. مثلا اینایی که قائل به حجت خبر واحدن و محدثن، به اینایی که یه مقدار که خبر واحد و قبول ندارن و یه مقدار جنبه استدلال و عقل گرایی توشون زیاد میشه، اینا به اونا چی میگن؟ یعنی صدوق به مفید چی میگه؟ خلاصه عمر نماد. یا با ما این همه روایت داریم، ولش کنیم بریم سراغ عقل. همین حرفا که میزنیم امروز، مثلا میگیم آقا عقل ضعیفه، عقل اشتباهات داره، درسته؟ اینا پر میرا نمیگن، درسته؟ این یعنی حرف صدوق حرف بدی نیستش، راست میگه وقتی روایت باشه. عدی و مفید چی میگه به اینا؟ میگه شما فقط نقل میکنی، شما فکر نمیکنی، که شما فقط ظهور میگیری، شما استدلال نمیکنی، که شما اصلا جنبه عقلانیت انسانی رو به کار نمیدادی. که این تقریبا دل نمیگم دو قطبی شدید، ولی یه مقدار این شبه دو قطبی وجود داره. تو من الان دارم چه علمی رو براتون تحلیل میکنم؟ علم کلام و عقاید. ولی تو فقه اگر جلسات تاریخ فقه و اینا رو گوش بدید، تو بحث فقه تحلیل متفاوته. بعدی اومدن این تحلیلی که تو کلام تا حدی درسته رو بردن تو فقه، هم گفتن تو فقه هم صدوق نقلگرای، نمیدونم شیخ مفید عقلگرای، این غلطه. تو فقه یه جریان دیگه داریم که اون دو قطبی رو تقریبا با صدوق میسازه. کیه اون جریان تو فقه به طور خاص؟ نه، تو خود شیعه. تو کلام این دو قطبیه بین صدوق و مفید هست، واقعا نمادش هم همین اعتقادات و تصحیح اعتقاداته. نه سید مرتضی هم تو امتداد همون مفیده دیگه. نه یه گروه دیگه است که اونجا صدوق یه سر طیفه، اون گروه یه سر دیگه هن. اونا کیان؟ اونا معروف هم به قدیمه این تو فقه، ابن ابی عقیل عمانی و ابن جنید اسکافی بغدادی. ابن جنید اسکافی اون جنید بغدادی که میگه عارف بوده، آره شبیه اون بود، ذهن درمون. نه ابن جنید اسکافی و ابن ابی عقیل عمانی، که اینا که ابن ابی عقیل هم عصر کلینیه، ابن جنید هم عصر صدوقه. به اون ابن ابی عقیل و ابن جنید میگن قدیمه این تو فقه. اونا خیلی اهل، به قول خودشون اهل اجتهاد و نظر بودن، و حتی اسکافی متهم به اینه که اهل حتی قیاس بوده. میخوام بگم اونجا اون دو قطبیه هست. اتفاقا تو فقه مفید سعی میکنه یه حد وسطی بین این دو تا باشه، اما تو کلام که ما هستیم نه، شیخ مفید قشنگ یه سر طیف شیخ صدوق یه سر طیف، و خیلی طول میکشه تا یه عده‌ای پیداشن بین اینا بخوان جمع کنن و حتی اعتدال رو رعایت بکنن، خیلی طول میکشه. حالا همین داستان رو میخواییم بگیم. بله ابن جنید اسکافی و ابن ابی عقیل عمانی تو فقه ها، میخوام بگم یعنی اون یه چارچوب تحلیلی داره به دلایلی، این چارچوب تحلیلی متفاوتی داره. پس درست شد تا اینجا. حالا من میخوام یه نکته خیلی خیلی اساسی بگم، اینو کم پیدا میکنید، به اینی که میخوام بگم خیلی توجه کنید، چون هم خودش خیلی مهمه هم نتایجش تو کلام اینا خیلی مهمه. ببینید من اول یه مقدمه توحید صدوق رو براتون بخونم. یه فضایی دقت بکنید، الان دیگه ما رفتیم تو کلام ها. تو کلام یه فضایی تو عصر اهل بیت، اهل بیت متأخر شکل گرفته بود، یه تهمتی به شیعه می‌زدن. فضاهای کلامی مثلا اشاعره، معتزله و اهل حدیث و اینا تو اهل سنت بودن، به در واقع شیعیان، حالا خصوصا دیگه رسید به غیبت صغرا، این خیلی شدید شد. یه تهمت خیلی اساسی، تهمت که میگم یعنی یه برچسب، میگفتن میخواستن تحلیل کنن، میگفتن مثلا معتزله قائل به اینه، نمیدونم اهل حدیث قائل به اینه، اون قائل به اینه، روافض معتقد به اینن. یه برچسب. اون برچسب چی بود؟ میگفتن روافض
خصوصا تو عصر غیبت صغرا معتقد به تشبیهن و معتقد به جبرن. اصلا میگفتن رفافض اهل الجبر و تشبیه، تشبیه در مقابل تنزیه و جبر در مقابل اختیار. میگفتن اصلا خیلی شعاری بود، یه برچسب بود، اصلا اینجوری دستبندیشون میکردن. اصلا روافض کسایی هن که معتقد به تشبیه هن نه تنزیه، معتقد به جبر هن نه اختیار.
تعجب میکنم امروز، خیلی تعجب میکنم چه حرف چرتوپرت یه داره میزنید. مثلا بعد میبینید یهو میبینید یه بزرگی از شیعه هم یهو پیدا میشه همین حرفو میزنه. حالا من میخونم که دیگه خیلی تعجب. بعد میگم مقدماتو بگم بعد اسم سید مرتضی رو بیارم که چیز
نشه.
الان نمیاد. نکته خیلی زیاد حساسیه این، خیلی الان خیلی زیاده تو کلام. نگاه کنید این چیه جریان. اولا بگید برچسب تشبیه یعنی کی؟ به کی میگفتن تشبیه؟ به کی میگن این طرف قائل به تشبیه نه تنزیه؟ اون حالت افراط تشبیه میرسه به تجسیم. ولی نه، نمیگفتن اینا مجسمه، از اون واضحه شیعه مجسمه نیست. ولی یه جوری راحت صفات انسانی رو به خدا نسبت میده، خیلی رعایت لیس کمثله شی نمی کنه. جبر چی؟ جبرم که واضحه دیگه. خب حالا چرا اینو اینا ولش کنید، چرا این تهمت شکل گرفته و شکل گرفته بود؟ اصلا شکی نکنید، الان سید مرتضی خودش درباره شیعه اینو میگه، اصلا شما برق از صفاتتون میپره. بعد یه اتفاقی افتاد، صدوق کتاب توحید که نوشت، صدوق کیه؟ اول غیبت کبرای دیگه، یعنی کلینی تو داخل غیبت صغرای، صدوق دیگه تو همین مرز و اول غیبت کبرای، درسته؟ صدوق مقدمه کتاب، اصلا کتاب توحید رو به همین انگیزه اصلا نوشت، اصلا سبب تألیفی بود. تو مقدمه شو ببینید چی میگه صدوق، همین اول توحید صدوق میگه که میگه بله ان الذي دعاني الى تألیف کتابی هذا، چی شد که من رفتم دعاني الى تألیف کتابی هذا، منو کشون. میگه ان انی وجدت قوما من المخالفین، من دیدم یه عده‌ای از مخالفین ما، یعنی اهل سنت، ینسبون اصحابتنا یعنی گروه ما رو، اصحاب ما رو، الى القول به تشبیه و الجبر. میگه من دیدم نسبت میدن، برچسب میزنن که آقا شما اهل تشبیه و جبری. چرا این نسبت رو میدن؟ لما وجدوا فی کتبهم من الاخبار التي جهلوا تفسیرها، میگه چون یه یعنی داره میگه ریشش چی بوده، ریشش یه سری روایات اهل بیت. شما هی باز چیزتر میشید، برافروخته‌تر میشید که کدوم روایات اهل بیت که شایبه تشبیه و جبر داره. میگه التي، میگه اونا تفسیرشو ندونستن، ولن یعرفو معانیها، معانیشو ندونستن، و وضعوها فی غیر موضعها، درست چیزش نکردن، ولم یقابلو به الفاظها الفاظ القرآن، کنار قرآن نداشتن بفهمنش. مثلا فقط بهو بذالک عند الجهال صورت مذهبنا، میگه میگه اصلا چهره مذهب ما قبیح شده، این چیز عجیبیه. بعد خودش میگه، میگه ولبس علیه طریقتنا و صد الناس عن الدین الله فلان. بعد خودش میگه اینا کشون من رو به تصنیف هذا الکتاب، اصلا اسمشون رو کنید، خود صدوق اسم کتاب من چیه؟ میگه به تصنیف هذا الکتاب فی توحید و نفی تشبیه و الجبر. یعنی اصلا اسم کتاب صدوق نباید بگیم توحید صدوق، باید بگیم توحید و نفی تشبیه. اصلا حالا این تو گزینش روایات توحید صدوق اثر گذاشته. شما یه تصویری از محدثین داری که آقا محدثین هر روایتی تو اون زمینه رو بهشون برسه نقل میکنن دیگه، اصلا اینجوری نیست. این اصلا نشناختن فضای حدیث شیعه است، در واقع گلچین میکنن، به این معنا که اونایی که میگن آقا اینا اعتقاد شیعه است و با دستگاه، و این خیلی ثمرات و اینا داره، یه ثمرات خیلی مثبتی داره، یه ثمرات منفی هم داره، اینه که اصلا به یه معنا بزرگترین تحمیل کنندگان به روایت محدثینن. اصلا تحمیل، باب تحمیل به یه معنا از فضای حدیث شروع میشه که تو بخوای طبق حالا به هر دلیلی هر نظری که داری اون روایتی که به نظر درسته رو بیاری، مقابلش رو نیاری. حالا نتیجهش رو نگاه کنید، مثلا یکی از اون جاهایی که دیگه خیلی روایات ما رفته به سمت شایبه تشبیه و جبر داره، میدونید کدوم روایاته؟ تو روایت شیعه
روایت رؤیت خداست. مثلا شما یه سری روایت الان معروف تو ذهنتون شنیدید دیگه، تا میگن رؤیت خدا شما میگید حضرت امیر فرمود، میگید همتون خدایی که نبینم نمیپرستم. بعد اونایی که قوی تر باشن یه ادامه ای هم میگن، میگن ولی نه به چشم سر بلکه به چشم قلب. ولیکن مثلا چی بود این عبارت که بله عیون اللطیف صدور فکر کنم مثلا عین اللطیف صدر همچین چیزی، عیون اللطیف صدور. خب حالا شما فرض کن اینو دیگه بلدی دیگه، درسته؟ این در واقع با تلاشای مثل صدوق شما الان این برات به چشم اومده، وگرنه ما کلی روایت داریم ظاهر شایبه اینه که آقا نه خوب میشه خدا رو دید تو قیامت با همین چشم. بعد حالا صدوق صفحه 116 همین توحید نگاه کنید، روایتو داره نقل میکنه باب همین چیزه، باب مجاعف رویه، باب مجاعف رویه، اون وسطاش صفحه 116 اینجوری میگه، میگه بل اخبار التی رویت فی هذا المعنا و اخرجها مشایخنا، میگه روایتی که توی این معنای رویت روایت شده و مشایخ ما ما رسوندن فی مصنفاتهم اندی صحیحه، میگه حتی من به یه سری از اونا اعتقاد دارم و صحیحه اما نقل نمی کنم. و انما ترکت و ایراده ها فی هذا الباب خشیت ان یقرأ الجاهل به معانی ها فیکذب بها مثلا فیکفر بالله. در واقع عملا، حالا الان باز متن سید مرتضی رو بخونم قشنگ براتون جا میفته، عملا صدوق میخواسته اون برچسب رو برداره ولی یه مقدارکی چی ناخودآگاه تو کار صدوق یه ذره غلبه کرده، میخواد یا دیدین میخواد میگه من نیستم من نیستم، یه مقدار از اون آدم میفته، یه وقتایی یه مقدار اینجوری شده که صدوق مقابل جبر اختیار و مقابل تشبیه تنزیه. یه مقداره که تو آثار صدوق، حتی تو آثار روایش، تو آثار کلامیش یه مقداره که یا مثلا حالا بگو یه قدم دو قدم یه ذره به سمت اختیاری، یه ذره به سمت خصوصا تنزیه رفته. حالا میدونید اینا کی بودن به شیعه این برچسب رو میزدن؟ اینا معتزله بودن، اصلا هنوز اشاعره ای نیست، هنوز که میگه منه اون موقعی که این تهمت ها رو میزدن سال 300 تازه اشاعره شروع شده به دنیا اومدن، این تهمت ها از سال مثلا فرض کن تهمت که میگه این برچسبه، برچسب تشبیه و جبره، از مثلا سال 200-250 بوده، همینجوری اومده تا رسیده تا صدوق. معتزله خودشون معتقد به چی هن؟ جبر یا اختیار؟
اختیار.
تشبیه یا تنزیه؟ تنزیه. رسما خودشون اینو که رسمی میگن، یعنی چیزی نیست که کسی بهشون نسبت بده، رسما قائل به اختیار نه جبر، قائل به تنزیه نه تشبیه. خب حالا روایات شیعه از اون ور، اشاعره هم بگید که بعدن اومدن، اشاعره از اون ور قائل به جبر و قائل به تشبیه هم. شیعه کجاست؟ شیعه تو جبر و اختیار، تو دعوای جبر و اختیار کجاست؟ وسط، امر و نهی. تو دعوای تشبیه و تنزیه کجاست؟ اونم وسطه. دوباره روایتشو خوندم براتون، بعدن هم جلوتر هم میخونم. خب حالا اینجا رو دقت کن، شما خودتو بذار جای معتزلی که خودتو حق میدونی، شیعه رو نگاه کنی احساس میکنی تشبیه یا تنزیه؟ خودتو بذار جای معتزلی احساس کنی تشبیه، خودتو بذار جای معتزلی احساس کنی شیعه جبر یا اختیاره؟
جبر.
ببین خودت افراد تو اختیاری، افراد تو تنزیهی، اونی که متعادله رو از این ور افتاده میبینی. این در واقع این اعتقادات صحیح امامیه بود، ولی این برچسب رو کی به امامیه زد؟ معتزله. بعد معتزله هم خیلی قوی شد. حالا شیخ صدوق میخواد دفاع کنه، میگه نه ما تشبیه نیستیم نه با جبر نیستیم، یه ذره به کی نزدیک میشه؟ نه دیگه، یه ذره به معتزله، یه ذره ها یه ذره، ولی مفید باز بیشتر به معتزله نزدیک میشه. سید مرتضی که دیگه خیلی بیشتر به معتزله نزدیک میشه. ببین همه اینا با معتزله فاصله دارن ها، ولی صدوق یه قدم، مفید دو قدم، سید مرتضی سه قدم. اینا هر کدوم میخوام بهتون توضیح بدم داستان صدوق رو توضیح دادم چرا اینجوری شد اجمالا، درسته؟ بله الان میخوام بریم سراغ مفید و سید مرتضی. مفید و سید مرتضی چی شد؟ ببینید اصلا غلبه فضای کلامی در زمانه سید مرتضی، شیخ مفید و سید مرتضی، اصلا تو مرحله بغداد، اینا در واقع معروف هم به مرحله بغداد. کیا معروف هم به مرحله بغداد؟ شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی. صدوق که تو قومه دیگه، درسته؟ اون که هیچ، اینا معروف به مرحله بغدادن. تو مرحله بغداد یه اتفاقی افتاد که باعث شد باز ببین پیشینه رو نگاه کن، پیشینه ای که یه مقدار صدوق یه ذره بعد یه عوامل تاریخی زیادی دارم که همشو میگم طول میکشه. مثلا فرض کن خاندان نوبختی هست، ابن قبه هست، ما در واقع یه سری از معتزلی ها داریم اومدن مستفسر شدن شیعه شدن، یه سری خاندانای شیعه داریم یه مقدار به معتزله گرایش دارن. تو دوران مدرسه بغداد و قبل از اون کلن یه مقدار فضای شیعه یه ذره گرایش به معتزله داره از جنبه های تاریخی. بعد شیخ مفید اولین کسیه که میخواد بیاد مرز شیعه رو با معتزله و گروه های دیگه مشخص کنه. اصلا کتاب اوائل، یه کتاب داره شبیه همین، حتی دو سه برابر اینه، کتاب فوق العاده معروف شیخ مفیده به اسم اوائل المقالات. تو اوائل المقالات رسما شیخ مفید میخواد بگه شیعه اینو میگه، معتزله اینو میگه، شیعه اینو میگه، نمیدونم مثلا فرض کن خوارج یا مرجعه اینو میگن. کلا هم خیلی هم چیزش اینه که مرزمون رو با معتزله مشخص کنه. اما امروزه واضحه شیخ مفید یه مقدار از معتزله بغداد تأثیر گرفته و سید مرتضی یه مقدار بیشتر از معتزله بصره. اینا همه کار تاریخی روش شده و واضحه. حالا من یه عبارت الان براتون میخونم دیگه، ببینید عجد تاریخی که واضحه. خود تصریح مثلا سید مرتضی رو نگاه کنید، تعجب میکنید. اوائل المقالات بخوام بگم شیخ مفید رو ببین، هم صدوق که قومیه، هم شیخ مفید و سید مرتضی که تو بغدادن، همه تلاش دارن مرز شیعه با اهل تسنن، خصوصا معتزله، تو جنبه های کلامی. تو جنبه های کلامی چون معتزله خیلی قوله اون موبست دیگه، هنوز اشاعره اونقدر مثلا اصلانه، معتزله چون خیلی هم عقل‌گرای و اینا خیلی سعی دارن مرز رو مشخص کنن، ولی به دلایلی مثلا فرض کن صدوق یه ذره، شیخ مفید در واقع سید مرتضی یه عامل مهم داره که یه ذره بیشتر پاشون میلغزه به سمت معتزله. میتونید بگید چه عاملی؟ معتزله نه، اون که عامل، اون که مشترک بین همه است. چرا عقل‌گرایی مفید و سید مرتضی یه نکته‌ای دارن؟ ببین معتزله معتزله تو اهل سنت مقابل کیه؟ تو اهل سنت مقابل معتزله کیه؟ قبل از اشاعره، یعنی همون قبل از اشاعره، خودشو به عنوان حالت اعتدال بین معتزله و یکی دیگه ترسیم میکنه. اون کیه تو اهل سنت؟ بهش میگن اهل حدیث. توی اهل سنت دو جد، دو قطب معتزله و اهل حدیث بودن. بعد اشاعره از سال 300 به بعد اومد گفت من بین اینا. معتزله به شدت میگه خبر واحد حجت، تو فضای اهل سنت ها میگه خبر واحد حجت نیست. بعد بدوبیرا به اهل حدیث خودشون میگه چی؟ میگه شما نمیفهمید، شما اهل فقه نیستید، شما غلط و درست رو نقل میکنید. یه افراط و تفریطی تو اهل سنت هست. اهل حدیث اهل سنت واقعا سطحشون پایینه، انصافا غلط و درست رو نقل میکنن، نمیدونم مثلا خیلی. از اون برم معتزله شون دیگه خیلی شدید عقل گرایه، یعنی یه دو قطبی جدی تو اهل سنت هست. درست شد؟ حالا تو فضای شیعه گفتم یه برچسب عامی وجود داره که آقا شما اهل تشبیه و جبری، این باعث میشه یه مقدار هی بخوایم دفاع کنیم یه ذره خطر، یه ذره، ولی یه عاملی باعث میشه که مفید و سید مرتضی یکم بیش از حد بکشن. بر چی؟ معتقدم که خبر واحد حجت نیست، یعنی یه مقدار حال همون حالی که معتزله نسبت به اهل حدیث خودشون داره، یه مقدار مفید و سید مرتضی این حالو نسبت به اهل حدیث خودمون میگیرن متاسفانه. و قطعا هم مبنای شیخ مفید و سید مرتضی که عدم حجت خبر واحد قطعا غلطه، هم تحلیلی که اونا نسبت به اهل حدیث شیعه دارن اونم غلطه. البته فکر نکنید شیخ مفید و سید مرتضی مثل معتزله شدن و نه، یه مقدار از اونها تأثیر گرفتن. و یعنی اینا که میگن خبر واحد حجت نیست، با خیلی قرائن خیلی از خبر واحدا رو حجت میکنن، ولی میگن خبر واحد لولا القرینه حجت تعبدی نیستش. هم این مبنا رو یه مقدار متأثر از تو این مبنای عدم حجیت خبر واحد، تو این مبنا هم متأثر از معتزلن، هم تو عبارتهای تندی که نسبت به محدثین شیعه میگن یه مقدار متأثر از عبارتهای فوق تند معتزله نسبت به اهل حدیث خودشونن. من اینا رو گفتم که الان عبارتهای مفید و معتزله براتون میخونم، گیری پاش نکنید، این عبارت رو نگاه کنید. چون اینا بزرگان ما، اینا مرز شیعه رو با اینا دیدید، مثلا میگن آقا شهید صدر اقتصادونا نوشته، بعد اساتید میگن آقا درسته اقتصادونا نوشته و اینا، ولی یا مثلا شهید مطهری، ولی میری توش احساس میکنی یه مقدار از فضای زمانه شون که غلبه فضاهای کلی جمع‌گرایی و نمیدونم سوسیالیسم یه ذره مثلا متاثرن، نه اینکه نرفتن سوسیالیست شدن که، یعنی بابا مثلا اومدن مرز خودونو با اونا مشخص کنن، یه ذره مثلا یه شایبه هایی توشون به وجود اومده. دیدید یکی میخواد بره مثلا شبهه غرب بده، غرب زده که نمیشه، ولی یه جاهایی ممکنه که مثلا حالا آدم دیگه یه جاهایی نمیتونه اون به طول تاریخ یه مقدار حال شیخ مفید سید مرتضی نسبت به معتزله اینجوریه. مثلا فرض کن 90 قدم مرزمون رو حفظ کردن، قشنگ گفتن آقا اونا اینن ما اینیم، تو یه جا دو جا سه جا پنج جا 10 قدم هم مثلا حالا شوخی کنم نرمش قهرمانان داشتن. خیلی دیگه عباراتشو نگاه کنید الان میخونم. مصنفات سید مرتضی جلد 3 صفحه 310 آماده اید بخونم؟ مصنفات سید مرتضی جلد 3 صفحه 310 ان القومیین یعنی محدثین قوم که اکثر محدثین شیعه هم دیگه چی؟ نه کل قومیین، حتی هر چی که معروفه به قومیین، اتفاقا صدوق رو میخواد استثمار کنه، حالا یه لحظه گوش بدید. قومیین یعنی چی؟ یعنی چه بدونم، یعنی صفار، یعنی همین کتاب صاحب بصائر، فرض کن نمیدونم محمد ابن یحیی العطار، علی ابن ابراهیم قومی، خیلی از بزرگان نمیدونم چیه، محمد ابن چی بود، خالد برقی، نمیدونم همه قومی که اصلا اهل حدیث ما عملا اون جریان قومی اونن دیگه. بعد میاد جلوتر میشه ابن ولید، و ابن ولید هم که استاد صدوقه، میگه نه اصلا قومی تو ادبیات شیعه یعنی اون کسایی که خیلی تو حدیث دیگه غلیظن، مثلا ان القومیین کلهم من غیر استثناء، یعنی هر شایبه هر توجیهی هم بسته، ان القومیین کلهم من غیر استثناء لأحد منهم الا ابا جعفر ابن بابوی، یعنی الا شیخ صدوق، کانوا مشبهتا مجبرا. مشبهتا مجبرا، یعنی دقیقا همون برچسبی که کی به اینا، کی به شیعه میزد اون برچسبه؟ معتزله به شیعه میگفتن شما اهل جبر و تعویضی. حالا چرا صدوق استثناء کرد به من بگید؟ فقط به خاطر کتاب توحیدش که خود صدوق گفت بابا من میخوام این شاهده رو بردارم، فقط یه دونه رو استثناء کرد، یه بقیهشون یا همونی که معتزله میگفت حقتونه، خلاص همونو درست میگفت. این نشون میده خود سید مرتضی از کدوم ور یکم افتاده؟ به سمت معتزله، تو دو اندیشه اختیار و تنزیه. اختیار و تنزیه، تنزیه کجا خیلی اثر میذاره؟ اندیشه تنزیه تو کدوم اندیشه کلامی خیلی تاثیر میذاره؟ تو خداشناسی به شدت. اصلا تنزیه اون اندیشه‌ای که به شدت تو باب توحید اثر میذاره. اختیار تو کدوم باب اثر میذاره؟ این دعوای جبر و اختیار تو عدل، تو عدل دیگه، اصلا جای اساسیش تو عدله. عدل هم که در واقع فعل خداست دیگه. یعنی میخوام بگم نگاه کن، همین الان با این توضیح که دادم، خداشناسی شیخ مفید و سید مرتضی برای شما رفت تو یه پارادایمی خلاصه، یعنی یه فهمیدید حالش چیه. به خاطر همین الان من بیام جزئیات فرض کن تسهیل اعتقادات امامیه مفید رو براتون بخونم، نباید تعجب بکنید که میر یه جایی یکم که شبیه تنزیه شد، زیادی دیگه تنزیه شد، آقا دیگه خیلی تنزیه شد یه جاهاییش، یا مثلا یه جاهایی خیلی دیگه هی اختیار شد. این ریشش معلوم از کجا داره میاد؟ تو سید مرتضی متاسفانه این بیشتر.
تو تمامی سید مرتضی متضلهای کجا
هم شیخ مفید تحقیقات هم ببین معتزله دو دسته بودن. الان فاصله بغداد و بصره رو تصویر کنید، میرید پیاده روی، بغداد اون بالا هاست، بصره نزدیک خوزستان ما. معتزله تو این دو جا با هم تفاوتایی داشتن، یعنی معتزله بصره، معتزله بغداد تفاوتایی تو... مثلا ما میگیم که چه مکتب قوم و مکتب مثلا کوفه تو حدیث خودمون تفاوتایی دارن، اونا هم بصره و بغدادشون تفاوت داشته. معتزله شیخ مفید از معتزله بغداد یه مقدارکی تاثیر گرفته، سید مرتضی هم یه مقدارکی از معتزله بصره. حالا فرق اینا چیه؟ و
بعد اهل حدیث،
اهل سنت، به شدت نقل‌گران دیگه، خیلی غلیظ نقل‌گرا، ظاهرگرا.
نه
خیلی چیز کلامی ندارن، میدونم اینا خیلی چیز کلامی ندارن، ولی از همون بدتر از اشاعرن، یعنی خیلی نقلگراتر از اشاعرن. اشاعره داره میگه من به شدت اهل حدیث عقلگرا نیستم. آره مجسمه ها جز همینان، در واقع مجسمه های اهل سنت جز همینان، نه که حالا همشون مجسمه باشن، ولی همشون جز اون اهل حدیثشونن. میگن آقا نگاه کن، ید الله فقیدی هم، چرا تعبیلش میکنی؟ دست خدا بالای دست هست، درسته؟ علر عرشت توا، دو سه جام تو قرآن داریم، آروش عرشه دیگه، در واقع همون چیزی که حالا بعدن فرض کن میگیم چه بدونم حنبلی ها و نمیدونم مثلا وهابی ها و اینا خیلی ظاهرگران، ریشش همون یه گروه خیلی بزرگی هست. خب یه عبارت دیگه هم از چیز براتون بخونم، یه عبارت دیگه هم از سید مرتضی رحمت الله علیه براتون بخونم، تو رسائل سید مرتضی صفحه 18 جلد 2، رسائل سید مرتضی جلد 2 صفحه 18، ایشون میگه اصحاب الحدیث الذين لم، داره اصحاب حدیث خودمون رو تحلیل میکنه، میگه اصحاب حدیث الذين لم يعرف الحق في الاصول. بله بذارید من خیلی بد خط نمیشتم، بله چی؟ بله و اعتقدوها به حجت ولا نظر بل هم مقلدون فیها. بله داره میگه آقا اینا تو اصول دین تو کلام نمیتونن به حق برسن، چون فقط اهل چی هن؟ اهل تقلیدن، اهل نظر نیستن. یا یه جای دیگه اینجوری میگه درباره خاصه، آره دیگه، یعنی هی داره اینجوری. یه جا دیگه درباره کلینی ببینید چی میگه، تو رسائل سید مرتضی جلد 1 صفحه 410 میگه فلان حدیث تو باب توحید، میگه و این رواه الکلینی رحمه الله فی کتاب توحید، میگه اگرچه که اون حدیث رو یه حدیث مشکل داریه به نظرشون، میگه اگرچه که کی کلینی تو کتاب توحیدش نقل کرده، فکم روا حاضر رجل و غیره من اصحاب نام رحمه الله تعالی فی کتبهم ما لهو زواهرون مستحیله و باطله. میگه اینجوری اینا خب نقل میکنن دیگه، خیلی خوب تحلیلش نمیکنن، اهل نظر نیستن و فقط اینا. ببینید عبارت ها چجوری، رسال سید مرتضی جلد 1 صفحه 410. از شیخ مفیدم براتون بخونم، شیخ مفید یه کتابی، یه رساله داره مسائل سرویه، تو صفحه 72ش، حالا کاری نداشت باشید سوال چی و اینا، داره درباره شیخ صدوق یه قضاوتی میکنه، میگه والذی رواه ابو جعفر رحمه الله، یعنی اون چیزی که روایت کرده شیخ صدوق، فلیس یجب العمل بجمیعه، چرا؟ چون از یه اخبار و آحاد، میگه چون خیلی از اینا که این نقل کرده خبر واحده، لا توجب علما ولا عملا، خبر واحده، خبر واحده هم حجت نیست. بعد میگه و انما، میگه حالا داده میگه چرا شیخ صدوق اینا رو نقل کرده، میگه و انما رواه ابو جعفر ما سمه، میگه فقط روایت کرده هر چی شنیده، و نقل ما حفظ ولم یزمن العهده فی ذلک، میگه اصلا به عهده نگرفته، کی گفته اینجوری حرفا غلطه. بعد میگه و این دیگه خیلی بده، و اصحاب این عبارت کیه؟ شیخ مفید. و اصحاب الحدیث ینقلون القص و السمین ولا یقتصرون فی النقل علی المعلوم، میگه ترجمه نمی کنه میکنم زشته، و لیسو به اصحاب نظر و تفتیش ولا فکر فی ما یرونه و تمیز، اشکال نداره، فاخبارهم هم مختلطه لا یتمیز و منها از صحیح و من از سقیم، یعنی دیگه با خاک یکسانشون کرد.
خوش
آخونده. آره دقیقا خوش آخونده. یا مثلا تو تسلیل اعتقاداتش پر از این حرف هست، هی میگه آقا صدوق اهل فکر نیست، صدوق اهل فلان نیست، این خبر واحده. یا لو ول کن سیه سوال حالا از اون برم بخوام بگم آخه میشه گفت به هر حال. حالا میشه مثلا یه نمونه از چیز عرض کنم، یه نمونه از همین تسهیل پر از اینی که میخوام بخونم تو تسهیل اعتقادات پر، من یه نمونه شو فقط میخونم. تسهیل اعتقادات صفحه 49 ذیل مسئله اراده و مشیت که یکی از مسائل خداشناسیه که الان حالا آروم آروم بهش میرسیم، ایشون میگه که مثلا شیخ صدوق اینو گفت تو اعتقاداتش ولی من قال شیخ المفید، یعنی من قبول ندارم. الذی ذکره از شیخ ابو جعفر رحمه الله، میگه اون چیزی که شیخ صدوق گفت فی هذا الباب لا یتحصل و معانیه تختلف و تتناقض، مثلا میگه متناقضه. حالا سبب چیه؟ و سبب و فی ذلک انه عمل علی ظواهر الاحادیث المختلفه، میگه چون فقط این به ظاهر عمل میکرده. ولم یکم من یرا ان نظر، و کسی بوده که اعتقاد به تفکر و تأمل و نظر نداشته. فیمیز بین الحق منها و الباطل، تا بتونه بین حق و باطل تفکیک کنه. و یعمل علی موجب الحجه حجه، و من اول فی مذهبهی، کسی که تکیه کنه اول با این تکیه کنه فی مذهبهی علل اقاوید المختلفه و نقلهای مختلف و تقلید روات گوشه یا خوندیه و تقلید روات کانت حالهو فزف ما و صفنا. حالا صد تا از این تو همین تسهیل اعتقاد هست. این حال کلیه که به هر حال وجود داره، تازه این نسبت به صدوقیه که سید مرتضی گفت همه قومیون اهل تشبیه و جبرن الا صدوقا، تازه این صدوقی که خوب قومی ها بود این وضعیتشه. به هر حال ما فضای کلامی اون دوره آغازینمون که کلام قشنگ داره شکل میگیره، از اون ور صدوق رو داریم، از این ور مفید و سید مرتضی رو داریم، یه همچین حالی داره. و رسماً کتابهای کلامی ما چی توش؟ یه مقداره که باید مواظبش باشیم، کتاب های مثل صدوق، مثل سید مرتضی، مثل شیخ طوسی، حتی مثل در واقع کیو نگفتم مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، حتی صدوق، اینا مواظب چی باید توش باشیم؟ همیشه تو بحث خداشناسی مواظب به افکار معتزله طور خیلی نرم باشیم، خصوصا تنزیه و اختیار. و این هست متاسفانه یه مقداره که فکر نکنه خیلی عجیبه ها، زیاده ها. بعد جالبه یه وقتایی هست که مفید و سید مرتضی بعضی روایات ما رو با اون پیشفرضای یه مقدار تنزیهی و اختیاریشون چکار میکنن؟ تعبیر میکنن به اسم یه منبعی، میگن این کار عقله، یعنی عملاً آره دیگه، میگن به اسم اجتهاد و عقل این کارو میکنن. ناخودآگاه عقل اینا یه مقدار عقل کلامی جدلیه که یه ذره تمایل به سمت معتزله داره. حالا ما میتونیم ریز وارد مسائل خداشناسی اینا بشیم. من نظرم با این توضیح کلانی که دادم و خصوصا که قدمان لزومی نداره، ولی به هر حال این مشکل تا حدی وجود داره. باز دارم تاکید میکنم این بنده خداها کسایی هستند که خیلی سعی کردن اتفاقا مرز ما رو با معتزله مشخص بکنن، ولی به هر حال به این عللی که گفتم این مشکل توشون راه پیدا کرد، خصوصا اون عدم وجود خبر واحد که سید مرتضی میگه شیخ در واقع مفیدن میگه. و حالا وضع شیخ طوسی خیلی بهتره. چرا؟ شیخ طوسی با اینکه شاگرد این دو بزرگواره، یعنی هم مفیده هم سید مرتضی، ولی حجت خبر واحد رو قبول داره. البته شیخ طوسی خیلی متکلم نیست، بیشتر فقیه محدثه، یعنی اونقدر کتاب حالا کلامی خیلی مفصل که بیشتر همون مفید و سید مرتضی به کلام مشهوره، خصوصا مفید، و کتاباش درسی میشه. یه مقدار این حال تو شیعه وجود داره. حالا بریم جلو تا برسیم به
خصوصا به کشف المراد. من از اونجا شروع کنم فهرست من، یعنی تا اینجا ما یه کتابی نداریم بگیم آقا دیگه کلام مشخصا این مسائله. شما الان دغدغه این جلسه فهرست مسائل خصوصا تو کتابای درسیه. من این زمینه رو گفتم که بگم آقا یه مقدارکی حال تنزیه و حال اختیار تو کتابای کلامی ما خصوصا تو کتابای درسی مثل مفید بود و این توشیه اومد جلو تا میرسیم به خصوصا خواجه نصیر طوسی و علامه حلی که کشف المراد و اینا محصولش و دیگه کتاب درسی میشه. ببینیم اونجا چه اتفاقی میفته. چرا من فهرست مسائل این مدرسه اول که مدرسه بغداد و مفید باشه رو نمیگم؟ چون یه فهرست منسجمی نداره. غالبا کتابای کلامی این بزرگواران ناظر به اهل سنته، حالا خصوصا تو زمینه امامت یا تو زمینه توحید و عدل ناظر به مرزگذاری با معتزله. یعنی کتابای اینا رو ببینید یا تو همون دعواهای خاص شیعه سنی تو خاص مسئله امامته که خیلی زیاده، یا تو مسئله توحید و عدل و اینا ناظر به مرزگذاری با معتزله است که دیدید هم از توحید صدوق اینجوری بود هم حال و هوای این فضا. سوال دارید بفرمایید.
یکی که قبل از شیخ مفید و سید مرتضی قبلش کسی دیگه نبود که حجت خبرگوار اینا رو چیز کنه؟
نه نبوده. ولی سید ولی ادعای این بزرگواران اینه که ببین شیخ مفید میگه جمهور شیعه میگه خبر واحد حجت نیست. شیخ مفید میگه جمهور شیعه به این معتقده که خبر واحد حجت نیست. اینو تو کجا میگه؟ تو کتاب اوائل المقالاتش تصریح میکنه. سید مرتضی بدتر میگه، میگه سید مرتضی یه قول معروف داره تو اصول خوندید، میگه نخوندید اینا خوندید اصول چی خوندید؟ سید مرتضی میگه اجماع شیعه برای اینه که خبر واحد حجت نیست. اصلا این یه معضلی شده. آقا قبل از اینا کسی نیست اصلا بگه خبر واحد حجت نیست. چرا شیخ مفید میگه جمهور شیعه اینو میگه؟ چرا سید مرتضی میگه اجماع شیعه برای اینه؟ این یه مقدار برمیگره به مبانی اینا تو اجماع. یادتونه سید مرتضی مبنای اجماعش اجماع دخولی بود؟ یادتون نیست؟ نه نخوندید اصول درست حسابی نه بخونید اصول حالا حلقا هر چی میخونید خوب بخونید. من نمیدونم خیلی مهم نیست چی میخونید، ولی اینا رو باید خیلی خوب بخونید، خصوصا خبر واحد و خصوصا اجماع. این دو تا مسئله خیلی حیاتیه برای تحلیل فضاهای چیز. یه مبنای سید مرتضی داره معروف به اجماع دخولی که امام داخل دخول آره امام داخل در مجمعینه، بعد نتیجه میگیره پس معلوم النسب ها که معلوم امام نیستن ضرری به اجماع نمیزنه. اینا مبانیشونه که باعث میشه بگن اجماع بر این وجود داره، ولی واقعیت اینه که هیچ کس غیر از این دو نفر تو تاریخ شیعه این حرفو نزده. و بعد از اینا هم یه 7-8 نفرن مثل ابن زهره تو قنیت النزوع و مثل قطب راوندی و مثل مرحوم تبرسی و خصوصا مثل ابن ادریس حلی، اینا معروفن به اتباع سید مرتضی، اینا معروفن به سید مرتضی. بعد از ابن ادریس هم دیگه این نگاه برمیفته و اصلا همیشه هم شیعیان دغدغه داشتن که آقا این چی داری میگه؟ چرا این حرفو زدن سید شیخ مفید سید؟ خیلی عجیبه برای همه شیعیان. شما اینا رو اولین نفر هستید که اینو فهمیدید و خیلی تعجب کردید. تو طول تاریخ همه تعجب کردن. من اینا رو عباراتشون رو دیدم، علامه حلی جلد 3 نهایت الوصولش بود. شما آره اصلا چی شما چرا این حرفو میزنید؟ چی دارید میگید؟ مثلا علامه حلی میگه هم نه آخه هر چقدر فرق کنه دیگه نباید به این غلظت میگفتن. حالا یه مقاله خوبی سید علی رضا مددی نوشته، پسر آقای مددی، اسمش هم همینه، نمیدونم اسمش چی بود، همین توی مایه هاست دیگه، نمیدونم مثلا تفاوت اجماع سید مرتضی و شیخ طوسی مثلا همچین چیزی، حالا اولش چیزی داشت، تو مجله پژوهش‌های اصولی چاپ شده سال 91. حالا اونجا اگه خواستید ببینید اقوال آورده، توجیهات آورده، اینا دیگه بحثش مفصله. خب بله
این کسایی که هم فلسفی کار میکردن کلام
هنوز نرسیدم، صبر کنید. این فضای کلام رو ترسیم کردم. موازی با این فضای کلام جریان فلسفه تو جهان اسلام ترجمه، فضای ترجمه پیش اومد و بعدم فارابی و بعدم بوعلی. بوعلی تقریبا هم عصر شیخ مفیده. فلسفه مشا به دلایل متعدد حال تشبیه توش غلبه داره یا تنزیه؟ تنزیه. حالا جبر و اختیار راستش خیلی مسئله فلسفه نبوده که بخوایم بگیم جبر یا اختیار، ولی تشبیه و تنزیه مسئله شده، چون فلسفه اصلا دغدغش خداشناسی، لزوما دغدغش بحث عدل و افعال الله نیست، دغدغش ذات الله و صفات الله. بین تشبیه و تنزیه قطعا فلسفه مشیا غلبه تنزیه داره. حالا چقدر غلبه تنزیه داره رو کاری نداری. شما فرض کن فضای بعد فلسفه تو شیعه هی گسترش پیدا، این نکته جالبیه. یعنی فلسفه از روز اول هم فارابی گرایش‌های شیعه شدید داره، هم بوعلی که رسما شیعه است. حالا البته بعضی گفتن شیعه چند امامیه جات اون رو ولش کنید، ولی در اینکه شیعه است رسما بوعلی که هیچ شکی نیست، اصلا هیچ کسی شک نداره. حالا تو بعضی جزئیات تعبیرایی هست. اصلا فلسفه تو شیعه وارد شد و نش پیدا کرد، اصلا تو اهل سنت خیلی تحویل نگرفتن. دلیلش هم علامه طباطبایی یه کتاب داره به اسم فلسفه و علی و فلسفه الهی، داره میگه که آقا اصلا دلیل اینکه تو شیعه فلسفه اینقدر رواج پیدا کرد خود امیرالمومنینه. میگه شما نگاه کنید از این همه صحابه نقل شده کلی حرف، از امیرالمومنین هم نقل شده. میگه شما برید یه دونه حرف فلسفی تو بقیه صحابه اونا پیدا میکنید؟ میگه نمیکنید. میگه امیرالمومنین از اون اولش خطبه یکو بخونید کلش از این دغدغه، حالا نه فلسفه، دغدغه های مثلا کمال الاخلاص نفی توحید، یعنی خطبه یک نهج البلاغه است. کمال الاخلاص، کمال الاخلاص نفی صفات، مثلا توحید نفی صفات انه، یعنی از خدای تعالی صفات رو نفی کنی. یعنی چی؟ خب این کسی که امیرالمومنینش شاه مردانش از این حرفا میزنه، هی دغدغه داره خدا اینا چیه؟ مثلا چجوری ما اینا رو بفهمیم؟ فلسفی که میاد اینه داره درباره اینا صحبت میکنه، خوشش میاد بره اینه چیه. خلاصه اون کتاب علی و فلسفه الهی علامه طباطبایی ببینید اینو توضیح میده. بعد میخوام بگم جریان کلامی که توش تنزیه غلبه داشت، فلسفه هم حالا با همه گیر و گورش که حالا متکلمین فلسفه رو قبول ندارن، فلسفه به متکلم دعوا دارن، ولی اونا هم باز توشون تنزیه غلبه داره. همچنین دوز تنزیه شیعه خیلی بالا میره تو اعتقادات، انصافا زیاد بالا میره. البته هیچ وقت به اون افراطهای خیلی شدیدش نمیشه. میدونید افراط تو تنزیه چی میشه؟ اصلا یکی بخواد خیلی دیگه غلیظ بشه تو تنزیه چی میگه؟ احسن چه تعطیل؟ اصلا میخوای یه واژه‌ای خود روایتم استفاده کردم، میگه تعطیل. آقا اصلا که اوج تعطیل کیه تو کل هستی؟ الان یه گروهی هستن در کل هستی دیگه به من بگی پدر جد تعطیلن. غرب مدرن. غرب مدرن، این آقایون نسبیگرای غرب تو معرفت شناسیشون که نسبیگران، اصلا نمیدونید به چه تعطیل عجیبی میرسه. یعنی تعطیل در شناخت خود بدتر از تعطیل در شناخت، یعنی ما خودمون هم نمیتونیم بشناسیم. مثلا کی گفته واقعیتی برای من هست؟ کی گفته اینا ساخته ذهن من نیست؟ کی گفته اینا چنبره است؟ ندیدید از این فیلم‌ها میسازن مثلا طرف یه اون فکر میکنه یه چیزی، بعد میفهمه مثلا چی، یه عبارتی داره اون زندگی، بله زندگی خواب دلفینی است که نمیدونم فلان. کی گفته؟ آقا کی گفته مثلا فرض کن چه میدونم موجودات فضایی الان دارن رو ما آزمایشاتی میکنن سالهاست، ممکنه ما کاردستی هزار تا از این چیزا شنیدیم تو فیلماشون تو کارتوناشون. مثلا ما خوابیم الان بعد یهو بیدار میشیم، همین اینسپشن بود کریستوفر نولان ساخت. از بخوام از این حرفا بزنم، ماتریکس نمیدونم برادران واچوفسکی ساختن، من بیشتر از شما اینا رو تو ذهنم هست، چون اینا دارن ایدئولوژی تمدنشونو برای توده، برای خواص با علوم انسانی، ولی برای توده مردم با رسانه، خصوصا فیلم سریال، که هی در اون مایه ها اینجوری داره. کی گفته ما خوابیم؟ از کجا معلوم؟ شاید اینجوری شاید اونجوری، این تو فکر من داره میگذره. که حالا من از با بعضیشون بحث میکنم میشم مسخرهشون کردم، گفتم او ممکنه مثلا موجودات برتر، اینو بهشون گفتم ناراحت موجودات برتر اصلا گوره خرا باشن. گوره خرا تو صحرای نوادای آمریکا توی اونجا اون زیرش یه تجهیزات خیلی گسترده‌ای دارن، دارن سالها رو ما. بعد او برگشت گفت خب ممکنه. گفتم شاید این که دارم میگم کلش خواب یه میمون باشه توی سیاره ما، کل این دنیا و این داستانی که میگم گوره خرا، شاید خواب یه میمون باشه تو سیاره. بعد یه احساس کرد خیلی داره یه مسخره میشه، گفت خب شاید باشه، همین ادامه دادم، گفتم شاید این باشه، شاید این، گفت مسخره کردی منو. گفتم ببین چرا احساس حقارت میکنی؟ چرا چیه تو وجودت که احساس بدی به دست میده؟ احساس میده دارم مسخرت میکنم؟ نه دوباره گفتم واقعا دارم مسخرت میکنم برای اینکه بیدار بشی. یا مثلا یه مورد دیگه که از دوستای ما تو همین کلاب هاست،
اصلا تو گروه یکی از این گروه هایی که خیلی اساتید سطح بالا اینان خیلی هم از این حرفای نسبی گرایانه که آقا مثلا نشدید آقا تمام تفکرات ما جابجایی نمیدونم نورون های عصبیه، یا نه تمام احساسات جابجایی نمیدونم چی چیای شیر، اصلا عشق معنی نداره به ما، عشق فقط یه ماده اینا هم چی چیه تو کجای مغز میتونه با تدریج هم بره بالا میتونه چی هم بیاد پایین، مثلا از این حرفا که اصلا احساس الهی که به تو دست میده صرفا یه احساس اتصال به غیب و خدا که به دست میده، یه نمیدونم مثلا یه ماده فلانه تو کجای مغز ترشح میشه تو احساس خوبی به دست میده، همین از این حرفا داشتن میزدن که آقا اصلا انسان نمیتونه چیزی رو بفهمه. این دوست ما میگفت رفتم اونجا گفتم، میگفت یه استاد خیلی اعظم هم داشتن اسمش هم معروف بود، حالا یادم آبه اسقف اعظم هر یک از اعظم فکر کنم دانشگاه تهران بود دانشگاه علامه بود، میگفت اونو گفتن دو ساعت از این حرفا زدن، میگفت منم گفتم آقا اجازه بدید منم صحبت کنم و اینا، فهمیدم که آخوندن، گفتم آقا بیاریم اینو مثلا سر کارش بذاریم گذاشتم منم صحبت کنم، میگه من گفتم اول اجازه بدید من نظر آقای استاد فلانی رو توضیح بدم بعد وارد نقد بشم. استاد فلانی فرمودن که انسان کاملا میتونه به حقایق اشیا برسه و انسان کاملا میتونه بفهمه که خدا وجود داره و اثبات میکنه خدا واحده. میگه من یکم که از اینا گفتم یه اون استاد گفت چی داری میگی؟ من که اینا رو نگفتم، اصلا یه دونه از اینا رو قبول ندارم. گفتم بله دیگه شما هم داری تایید میکنی که من دارم درست میگم دیگه. میگه آقا تو چی میگی؟ چرا اینجوری میگی؟ میگه یکم اینجوری باهاش رفتم جلو گفتم چرا تو ناراحتی؟ احساس میکنی که آقا واقعیت اینه که من یه چیز دیگه معتقدم و یه چیز دیگه گفتم، تو داری خلاف واقعیت میگی و داری با من دعوا میکنی. خب پس میشه به واقعیت رسید دیگه، بعد میشه سرش هم دعوا کرد دیگه، پس بیا حالا سر این که خدای هست یا نیست با هم صحبت کنیم. میبینید حالا هوا اینا حالا هواشون اینجوری اینقدر مدل ایست وحشتناکیه. کجا بودم دستم بر فضای تعطیل گفتیم، یعنی چیز به افراط برسه اون فضای تنزیح به افراط برسه میرسه به تعطیل و خیلی شدید میشه. حالا یکم کمتر از تعطیل، حالا یا یکم بیشتر، یا دعوا سر این حدش نمیکنم، یه چیزی معروف به الهیات سلبی. تا حالا شنیدید الهیات سلبی؟ شنیدید چی الهیات سلبی؟ میگه آقا من نمیگم تعطیل است شناخت خدا، میگه ولی ما خدا رو ایجاباً ثبوتاً نمیتونیم بشناسیم که خدا چیست، فقط میتونیم بفهمیم خدا چی نیست. وقتی میگیم خدا هست یعنی خدا نیست غلطه، وقتی میگیم خدا حیه یعنی خدا مثلا مرده غلطه، وقتی میگیم خدا عالمه یعنی خدا عالم نیست غلطه، ولی که خدا عالمه دقیقاً چیه رو ما نمیفهمیم. چرا اینجوری میگن الهیات سلبیا؟ احساس بکنن اگه بگن آقا ما خداوند عالم است رو میفهمیم، اینو میخوای؟ چی میخوای؟ آره، یعنی اون سبحان الله عما یصفون لیس کمثله شیء، این آیات یه سری هم روایات معید داره اینا توشون غلبه میکنه. خب ولی از اون ما تو روایات جنبه های تشریحی هم داریم و اتفاقا روایاتی داریم که اهل بیت گفتن نه تنزیه نه تشریح، اینم خیلی جالبه که حالا اینا رو باید برسیم جلوتر، هم قبلا گفتم هم جلوتر قشنگ درباره باید صحبت کنیم. الهیات سلبی از همون روز اول ریشه ها و رگه هاش هم تو صدوق هست، هم تو شیخ مفید، هم تو سید مرتضی عملا هست، تو فلسفه هم تا حدی هست. مثلا من از صدوق براتون بخونم، حالا اجمالنش دیگه خیلی طولانی نشه، مثلا صدوق بله عبارتش کجا بودش؟ مثلا فرض کنید زید همین بحث مثلا فلما آسفونا انتقمنا، چیه اون آیه که خداوند میگه وقتی ما رو عصبانی کردن دیگه من انتقام گرفتم، آیه چیز هست فلما آسفونا رو بزنید با سینه، فلما آسفونا مثلا انتقام نامم چی چی حالا بقیه شدم نیست. خب شما بگید آقا خدا عصبانی میشه، عصبانی شدن خدا یعنی چی؟ یعنی آقا خدا که عصبانی نمیشه، خدا عصبانی بشه یعنی تغییر توش راه داره، پس یه پس مهمی نتیجه میگیرن، پس مثلا یعنی طبقه یه سری روایاتم یعنی اولیای خدا هستن که عصبانی میشن، خدا عصبانی شدن اولیا و پیغمبرانش رو به خودش نسبت داده. این خیلی سخت نیست درسته، ولی یه جاهایی مثلا فرض کن مثل بحث در واقع رؤیت خداوند، یا حتی بعضی جاها تو خیلی از صفات ثبوتی، حتی مثل حیات و علم. آقا خدا حیه، الان میفهمید یعنی چی؟ خدا حیه دیگه، میفهمید؟ یکم فکر کنید بهش. یا خدا علیمه، خدا بصیره، سمیعه، میفهمید یعنی چی دیگه؟ ها یکم که فکر کنید میگه آقا نه نمیفهمید، خدا بصیره یعنی مثل ما گوش داره؟ نه گوش نداره. ببین اینا یکم اینو غلیظ میکنن، میگن آقا اینا درست به صفات اصطلاحاً ثبوتیه، ولی بازگشت همه اینا به صفات سلبیه. صدوق اینا رو میگه، بعد از صدوق مفید، سید مرتضی، حتی میریم جلوتر علامه حلی هم همینا رو میگه. علامه حلی که باز شاید کیه؟ شاید خواجه است. تو خواجه باز یکم وضع بهتر میشه، اونم یکم. میخوام بگم این حال تنزیه تو کلام ما، از اون برم تو فلسفه، از صدوق تو شاخه کلامی صدوق و مفید، از شاخه فلسفی هم از فارابی و بوعلی هست، میان تا میرسیم به خواجه نصیر. فکر نکنید تو خواجه نصیر اتفاق خیلی شاقی میفته از این جهت. اونجا هم باز تا حدی جنبه سلبی وجود داره، همش بالا و پایین داره، ولی جنبه ببخشید تنزیهی وجود داره. جنبه تنزیهی تو بعضیا به الهیات سلبی میکشه، بعد تو بعضیا دیگه غلیظ میشه به تعطیل میکشه. مثلا یکی از کسایی که توشیه خیلی معروفه به الهیات سلبی کیه؟ شارح توحید صدوقه، قاضی سعید قومی. قاضی سعید قومی همین قبرشون توی قوم امام هم خیلی به ایشون عنایت داشته، خیلی عنایت داشته. قاضی سعید قومی در واقع یکی از معروفترین شرحا بر توحید صدوقو داره. اون حال تنزیه که یه مقدار تو توحید صدوق هست تو ایشون دیگه خیلی شدید شده، رسمن جزء کسایی که رسمن به طور خیلی واضح قائل به الهیات سلبیه. صدوق هم یه حرفایی داره، میگه صفات ثبوتی به سلبی برمیگرده، ولی نه به اون غلظتی که دیگه بعضی از اون الهیات سلبی ها میگن. حالا شما از من یه سوال مهم دارید، سوالتون رو بپرسید. آقا این وضعیت کی درست شد؟ احسن، میخوام بگم این وضعیت تا همین الان هم ادامه داره. یعنی دعوای روز آقایون غلیظ متکلم با بعضی از مثلا فلاسفه عرفانی طور همینه. هنوز هم که هنوزه یه عده زیادی از متکلمین غلیظ ما و فلاسفه ما که گرایش های مشایی دارن، هنوز هم که هنوزه این حال الهیات، این حال تنزیهی توشون چیه؟ غلبه داره. یه چیز خطرناک میخوام بگم، حتی تو عبارات بعضی مثل حضرت امام خمینی خصوصا و تا حدی مثل علامه طباطبایی هم این حال تنزیهی هست. میدونید اینا دیگه چرا؟ شما دیگه شما دیگه چرا؟ اینا یه حرفی دارن میگن، درست حرف درست جمع تشبیه و تنزیه و حتی ورای تشبیه و تنزیهه، اما ادب بندگی در کدومه؟ ادب بندگی تو تنزیهه. ببین تو چه بگی مثلا خدا مثل ماه دیگه، یه حالتی انگار مثلا چطوری خوبی، مثلا چه خبر، خیلی داری شبیه مخلوقات میکنیش، این بیادبیه. حالا تو میبریش با خود تقدست اسماؤک، حالا تقدست نه در حد تعطیل، نه در حد الهیات سلبی، ولی تقدست ادب توحیدی، ادب تو این اسمشو میذارن ادب توحیدی. مثلا آقای جوادی یه کتاب خیلی قشنگ داره، ادب توحیدی انبیا، یکی از جلدای همین چیزشه، تفسیر موضوعیشه، ادب توحیدی انبیا. که مثلا با این چه میشه؟ برید مثلا یه سوالی از شما بپرسم، اینو دقت بکنید. خدا واقعا بالاه تو آسمونایه که ما موقعی دعا اینجوری دستو میگیریم بالا، خیلی هم میخوایم دیگه اجابت بشه، تو روایت گفتی یه جوری بگیر که زیر بغلت معلوم بشه، درسته؟ خدا مگه بالاه؟ حالا فرض کن اون بره کره زمین باشی، اون طرف هم دستش که میگیره بالا دقیقا اون بر داره میگیره دیگه، درسته؟ حالا قبلا شاید میکردن زمین ساقه همه یه طرف بالا میگرفتن، ولی زمین که کره است، یکی اون بر بالا میگیره، یکی دقیقا برعکس بالا میگیره دیگه، درسته؟ این چیه؟ چرا ما دستون ما میتونیم نمیتونیم مثلا الان که اینجا نشستی دستتون رو بگیرید پایین سمت زمین دعا کنید؟ احساسون چه جوریه؟ اصلا با پاون بگیریم مثلا، این دیگه خیلی بیاداره دیگه، یه چیز بهش بگیریم. میخوام بگم غلط نیست، اما نگاه کن، ادب بندگی میگه خدا اعلاه، اعلا درسته به معنای علو مکان نیست، ولی ادبش تناسب در علو، یعنی لو که خدا مکان داشت بالا بود. ما میدونیم نداره، نباید بیای خیلی فیلسوف بشی اینجا مثلا خیلی چیزشی که نه آقا خدا پایین هم هست، من میتونم دستم هم بگیرم پایین مثلا تو زیر زمین خدا رو صدا کنم به جای که سلام بگیرم بالا، ولی این ادب بندگی نیست. میخوام بگم این حال تنزیه به تدریج از اون جنبه هستی شناسانه واقعیش آروم آروم تبدیل شد به یه جنبه سلوکی، ولی هنوزم که هنوزه یه عده هستن اصرار به اون جنبه هستی شناسانش دارن. از کی این بهتر شد اوضاع؟ راستش اینه که با اومدن عرفا، خصوصا عرفایی مثل ابن عربی که به جنبه های هستی شناسانه خیلی پرداختن، که من قبلا تو قسمت عرفا توضیح دادم. راستش میگه عرفا جنبه تشبیه به شدت توشون غلبه داره، جنبه تشبیه. بعد یه دلیل دعوای خیلی خونالوده متکلمین و فلاسفه اون زمان ها با عرفا همینه. اونا ببین متکلمین و فلاسفه با هم دعوا دارن، ولی تو تنزیه با هم مشترکن، جفتشون بر علیه عرفا. به خدای ما بر علیه عرفا از متکلمین خصوصا و حتی از فلاسفه مشا. بعد آروم آروم فلسفه به عرفان نزدیک شد. با کدوم مکتب؟ خیلی آروم آروم با اشراف. بعد رفت جلوتر یه مقدار، بعضی از عرفا هم سعی کردن خودشونو به فلسفه نزدیک کنن، مثل کی؟ مثل کتاب تعمیر القواعد ابن ترکه که یه کتاب درسیه. بعد اینا رسید به ملا صدرا. واضحه این فضای کلیش جوریه. حالا نمیگم تو ملا صدرا به اوج رسید و اینا، ولی میخوام بگم این وضع باز هی بهتر شد. بعدش فیض کاشانی اومد، همینجوری اومد جلو تا به هر حال امروزه دیگه خیلی اینا پخته شده که ما جمع تشبیه و تنزیه، بلکه ورای جمع تشبیه و تنزیه معتقدیم تو شیعه، اما در این حال اون جنبه تنزیهی ادب سلوکی داره. ولی از این ورش هم میگن، میگن جنبه تشبیهی چی داره؟ میگن اون لذت عاشقانه رو داره. تو کجایی تا شبم من چاکرم، چارق از دوزم نمیدونم کنم شانه سرم. بعد حضرت موسی اومد گفتش که جمع کن این حرفا چیه. بعد آخرش اونجا خب همین حال عرفا اینجوریه، میگه آقا ما هم که میگیم تشبیه، منظورمون تشبیه هستی شناسانه نیست، ما هم یه جنبه سلوکی داریم، شما جنبه سلوکیتون رعایت ادبه، ما جنبه سلوکیمون اصرار بر جنبه عشق ورزی با خداست، که مثلا تو چیزشون توی اشعارشون تشبیه میکنن به خانوم و گیسوی بلند و خدا که گیسو نداره، زن نیست، فلان نیست. ولی خب تشبیه خدا وکیلی چی داره؟ آفات، یعنی مثلا چیز داره، همین مشکلاتی که صوفیه و نمیم شعر و شعروازی ها اینا پیش آورده دیگه داره دیگه، من وارد نقدش نمیخوام بگم. این حال کلی مسیره. حالا هر کدوم اینا مسائل، دقت بکنید، مسائل مناسب خودش رو تو کلام پیش آورده. یعنی ما از کشف المراد، یعنی از همون کتاب خواجه نصیر که تجرید الاعتقاد باشه و شرح علامه هلی که کشف المراد باشه، که دیگه کتاب دیگه محوری علم کلامه، و حالا تا بریم جلوتر میبینی هر کدوم یه مسائلی اضافه میشه، کم میشه، روی جایی تاکیدش بیشتر میشه، کمتر میشه، متأثر از این طرح کلیه. حالا انشاءالله جلسه بعد ما تمرکز میکنیم این فهرست مسائل کتب درسی کلام موجود و با این روی کرده مقایسه میکنیم با هم، تا به یه هندسه و نظامی از مسائل موجود کلامی و حالا این رویکردهای کلیش انشاءالله برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینو هم تعجب کردید ولی خب بهتون نه.